نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. آسوشیتد پرس میگوید نامزدی هیلاری کلینتون از سوی دموکرات ها مسجل شده است. بزرگترین رزمایش تاریخ ناتو در لهستان آغاز شد. و بمب‌افکن‌های آمریکا 16 موضع گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه را بمباران کردند. آسوشیتد پرس میگوید هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حد نصاب لازم برای نامزدی از سوی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به دست آورده است. بر اساس محاسبه آسوشیتد پرس که امروز منتشر شد، خانم کلینتون موفق شده رأی 1812 نمایندگی و 571 ابر نماینده دموکرات را کسب کند. خانم کلینتون نیازمند کسب رأی 2383 نمایندگی بود که طبق این گزارش به آن دست یافته است. برنی ساندرز رقیب دموکرات خانم کلینتون هنوز از رقابت با او کنارگیری نکرده است. در حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ تنها نامزد باقی مانده در انتخابات مقدماتی است. مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز آینده برگزار می شود. کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به ناتو روز دوشنبه بزرگترین رزمایش تاریخ خود را در لهستان آغاز کردند. این رزمایش که آناکوندا 16 نامگذاری شده 10 روز طول خواهد کشید. در این رزمایش 31,000 نیروی نظامی از لهستان، آمریکا و 17 کشور عضو سازمان ناتو و همچنین 5 کشور همپیمان این سازمان شرکت دارند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی 67 سال پیش با هدف مقابله نظامی با بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد. کشورهای عضو این سازمان متعهد هستند که حمله به هر یک از اعضای سازمان را حمله به خود تلقی کنند. در سالهای اخیر روابط ناتو و روسیه به دلیل اختلاف نظرهای امنیتی طرفین در شرق اروپا به تیرگی گراییده است. جنگنده بمب‌افکن‌های ارتش ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه را بمباران کردند. به گزارش رویترز، جنگنده‌های آمریکایی از عرشه ناو هواپیمابر هری ترومن در شرق دریای مدیترانه به سوی مواضع گروه حکومت اسلامی پرواز کردند. فرمانده ناو هواپیمابر هری ترومن اعلام کرد که هواپیماهای F-18 از روز جمعه عملیات بمباران اهداف متعلق به گروه حکومت اسلامی را آغاز کردند. ناو هواپیمابر هری ترومن حامل 72 فروند هواپیمای جنگنده است. قرار است این ناو پیش از بازگشت به ایالات متحده در یک ماه آینده در دو رزمایش مشترک با ارتش‌های فرانسه و مراکش شرکت کند. و محمد حسن حسینی معاون تیپ شبه نظامیان افغان در سوریه موسوم به فاطمیون کشته شد. به گزارش خبرگزاری فارس، این فرمانده افغان در جریان نبرد در شهر تدمر در برابر نیروهایی که فارس آنها را تروریست‌های تکفیری خوانده کشته شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و گروه حکومت اسلامی را تکفیری می‌دانند. تیپ فاطمیون متشکل از نیروهای افغان است که از سوی سپاه پاسداران برای کمک به ارتش بشار اسد بسیج شدند. بیشتر سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرده بود که ایران هزاران مهاجر غیرقانونی افغان را استخدام و به جنگ سوریه اعزام کرده است. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. به پایان این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
از ادبیات معاصر افغانستان چه می‌دانیم؟ از نویسندگان و وضعیت نشر این کشور همسایه، کشوری که تاریخ و زبان و فرهنگ و آیین و رسوم و دین مشترک در کنار تاجیکستان بیشترین همسانی ممکن را با ایران در پهنه گیتی رقم زده است. این هفته از یک نویسنده زن معاصر افغان دعوت کردم که مهمان ما باشد. خوش آمدید به برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسم فر هستم. به وقت بخارا، دومین مجموعه داستان تحسین شده وسیمه بادغیسی است. داستان نویسی که از 10 سالگی با خانوادهش به ایران مهاجرت و تا 20 سالگیش را در مشهد زندگی و تحصیل می کند. با شکست طالبان به افغانستان باز می گردد. لیسانس حقوق را در کشورش و کارشناسی ارشد همین رشته را در آمریکا دانشگاه واشنگتن به پایان می برد. برای گذراندن یک دوره 2 ساله پژوهشی به آلمان می رود و هم اکنون به تدریس حقوق در دانشکده حقوق و علوم سیاسی هرات مشغول است. بخش کوتاهی از گفتگوی بلند من با این نویسنده معاصر افغان درباره وضعیت نوشتن، نشر، سانسور و ادبیات افغانستان را در این برنامه میشنوید و نسخه کامل آن را در وبسایت رادیو فردا به زودی میتوانید بخوانید و بشنوید. اما پیش از آن بخشی از یک داستان کوتاه با صدای نویسنده وسیمه بادغیسی.
ایستاده ای پشت به کاج‌های این سرای قدیمی و به این فکر می‌کنی که از در کهنه چوبی وارد شده ای. اول دقل باب کرده ای، غلامگردشی را دور زده ای و درست روبروی من و پشت به کاج‌ها ایستاده ای. قبلا مرا کجا دیده ای؟ چشمان سیاه موربم را، ابروان کمانی کشیده ام را، بینی راست و تیغ زده ام را و دهان کوچک با لبان گرد گوشت آلودم تو را به یاد کی می اندازد؟ این موهای تابدار زاغ و دراز و این اندام باریک. از توصیف خلاص نمی شوی. 7 روز است که همینطور ایستاده ای و خیره شده ای به من و دست راستت را به نشانه احترام بر سینه گذاشته ای. یک آن خاکسار شده ای تا چشمت به من افتاد، سراپایت حرمت شد و کم است از شدت تواضع از هوش بروی. براستی من از کجای زمان آمدم که اینطور راست و مطمئن در برابرت ایستادم و انگشتانم با گوشه دامنم بازی می کنند. به نظرت من واقعیت نداشتم و در خیال شاعری بودم که اینطور مست زیر درختی دراز کشیده بودم و گردنم بلند و سینه‌ام صاف و برهنه بودم.
آنچه که شنوندگان شنیدن بخشی بود از داستان کوتاه شاه کابل مطرب خرابات از مجموعه داستان به وقت بخارا. به وقت بخارا اثری هست که به خصوص یکی از نکاتی که خیلی برجسته است در این اثر توجه شما به وضعیت زنان افغانستان، زندگی اونها و موقعیت اونها در میان جامعه آشوب زده یا جنگ دیده افغانستان طی 3 دهه بررسی کردید. آیا شما خودتون یک نویسنده فمینیست میدونید؟
واقعا سوال بسیار مشکلیه. هم جواب سوال شما هست بله و هم به صورت خیر، ولی فکر میکنم چون که به عنوان یک زن در یک جامعه خانوادگی زندگی میکنم که بیشتر با زنان سر کار دارم و بیشتر حس زنانه دارم و بیشتر به اصطلاح مشکلات یا مشقت های زنان در افغانستان میبینم و به همین دلیل هم در رشته حقوق تحصیل کردم و در ادبیات هم نوشته میکنم. از این منظر اگر نگاه کنیم بله، فکر میکنم که خیلی طرفدار مسائل زنان هستم که زنان در تمامی امور بایستی مشارکت داشته باشن تا یک نظم جدیدی به این جهان آشفته داده بشه. از این منظر اگر نگاه کنیم بله، ولی اگر به تعاریف متعارف فیمینیسم بپردازیم فکر میکنم به هیچ کدوم از این قالب‌ها شاید برابر نیایم. ولی این که به صورت به اصطلاح خیلی طبیعی به زن فکر میکنم و یا این که احساسات زنانه بیان میکنم یا آرزوهای از اونها در ادبیات داستانی انعکاس میدم، فکر میکنم از این منظر میشود گفت که یک فیمینیست هستم.
فکر میکنید که ادبیات امروز افغانستان به مسائل زنان یا رنج و اندوهی که کودکان گرفتارش میشن آیا به اندازه کافی به این موضوع پرداختند؟
نه خیر، فکر نمیکنم به اندازه کافی به این موضوعات پرداخته بشه و حتی فکر نمیکنم که به اندازه کافی زنان داستان نویس یا مردان داستان نویسی که به مقوله زن و یا کودکان بپردازه ما به اندازه کافی داشته باشیم. و همچنین در ادبیات داستانی معاصر افغانستان اگر که نگاه مختصری ما داشته باشیم میبینیم که شخصیت زنانه یا مثلا دیدگاهی که زنانه باشه خیلی کم دیده میشه. فکر میکنم یک پدیده کاملا نوعی است و کاملا جدیده در افغانستان و خیلی کم پرداخته شده.
شما ادبیات رو از خانوادتون آغاز کردین، خانوادتون که به مدت دست کم یک دهه در ایران زندگی کردن و با ادبیات ایران هم قطعاً آشنا هستید. کدوم یکی از نویسندگان ایران بیشتر برای شما این جذابیت نوشتن رو در درون شما شاید بیدار کردن یا متوجه این کردن که داستان نویسی میتونه راه آینده شما باشه؟
در منطقه خراسان شرقی اصلا چه مشهد باشه چه هرات چه بادغیس اصلا کلاً خیلی بایستی که طبیعی باشه پرداختن به داستان و ادبیات. و به همین ترتیب خانواده ما هم خیلی آثار مولوی تا پدر کلان ما میخوند و پدر ما اشعار فروغ فرخزاد کتابای در خانه ما داشت و خود من شخصا هم خیلی آثار ادبی ایران مورد مطالعه قرار دادم. بیشتر خیلی خیلی میپسندم و بی اندازه شیفته نثر محمود دولت آبادی هستم. آثار عباس معروفی به شدت میستایم و هیچگاه از ذهنم خارج نمیشه و خیلی علاقه دارم. صادق هدایت که خداوند داستان کوتاه هست و خیلی علاقه دارم با آثار از اونا و فکر میکنم بیشتر ذهنیتم متأثر از این نویسنده های ایرانی هست. البته به نظر من نویسنده های زبان فارسی یا حوزه زبان دری یا فارسی اونا رو اطلاق میکنم تا این که مختص متعلق به ایران بزنم.
من موقعی که شما داشتید بخشی از داستان شاه کابل مطرب خرابات رو میخوندید، تصویری که میدادید بسیار من رو به یاد بخشی از بوفکور میانداخت، جایی که هدایت از زن اسیری و پیرمرد خنزرپنزریش صحبت میکنه. چقدر تحت تأثیر هدایت بودید در نوشتن این مجموعه داستان یا حداقل این داستان کوتاه؟
اون رقم تأثیر مستقیمی که من بگم که یک علت نوشتن این داستان کوتاه خواندن بوفکور بود به اون صورت مستقیم نمیتونم بگم، ولی داستان بوفکور من سالهای خیلی قدیم در دوران نوجوانی چندین بار خوانده بودم، چون داستانی بود خیلی نقد نوشته شده بود و من نقدار میخوندم و بعد داستان میخوندم که بهتر بفهمم در دوران نوجوانی. و این داستان شاه کابل مطرب خرابات هم به صورت خیلی به اصطلاح غیر ارادی و خیلی طبیعی از ذهن من خارج شده و احتمال زیاد داره آدم از آثاری که میخونه متاثر از اونها باشه و خب خیلی باعث خوشحالی اگر که تحت تاثیر آثار صادق هدایت باشه.
وضعیت ادبیات در افغانستان خانم بادقیسی، به هر حال ما میدونیم که ادبیات یک تابع خیلی مشخصی است از ثبات اجتماعی، ثبات سیاسی. افغانستان مدت زیادی نیست که تونسته از وضعیت بحرانی جنگ زدگی در واقع خارج بشه. الان وضعیت تولید ادبیات در چه وضعیتی هست؟
اگر که وضعیت شاعران و نویسندگان و در کل وضعیت ادبیات با افغانستان با خود افغانستان مقایسه کنیم، نسبت به سابق، نسبت مثلا به 15 سال قبل خیلی وضعیت خیلی بهتر هست. آثار متعدد ادبی چاپ میشه در داخل افغانستان، انتشارات وجود داره که کوشش میکنن به صورت حرفه‌ای کتاب‌های ادبی چاپ بکنن. همچنین ارتباطات نویسندگان افغان با نویسنده‌های همزبان و همچنین خود نویسنده‌های افغان مقیم خارج خیلی زیاد شده، ولی صرف یک نویسنده و صرف یک شاعر نیستن که وقت آزاد داشته باشن که به این مسائل بپردازن. و شاعران و نویسندگان افغانستان بیشتر متأثر از شرایط ضیق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و جنگ و فقر گسترده‌ای هست که در افغانستان گریبانگیره و فکر میکنم در شرایط بسیار سختی اونا آثار تولید میکنن.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی بود از گفتگوی بلند من با وسیمه بادقیسی، نویسنده معاصر افغانستان. متن کامل گفتگوی ما را در وبسایت رادیو فردا به زودی میتونید بخونید یا بشنوید. سپاس از همراهیتان با من مرتضی قاسم‌فر. تا هفته بعد.